سبز حرکت کن.
آقا سبز برو دیگه، یه ساعت اجازه.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه پشت چراغ سبز و خوشحالیم که در شنبه دیگه با این برنامه همراه شما هستیم. برنامه پشت چراغ سبز در حوزه روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، تقدیمتون میشه. اما چرا پشت چراغ سبز؟ چون گاهی ما حتی پشت چراغ‌های سبز زندگی هم متوقف می‌مونیم. در این برنامه درباره موانع و سرعتگیرهایی صحبت می‌کنیم که حرکتمون رو در مسیر زندگی کند می‌کنه. در این برنامه دکتر هانیه صالحیان همراه ما هستند تا به ما در شناسایی مشکلی که در این برنامه و امروز مطرح میشه کمک کنند. من از دکتر صالحیان دعوت میکنم به استودیو پشت چراغ سبز تشریف بیارند. دکتر صالحیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدین به استودیو پشت چراغ سبز.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای همتی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم و امیدوارم یه بحث مفید و خوبی رو با هم داشته باشیم.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. ما یکی از شنونده هامون تماس گرفته، یک خواهر که نگران برادرش هست و مشکلش رو مطرح کرده. من خواهش میکنم همکارانم این فایل صوتی رو پخش کنن، شما هم بشنوید، برمیگردیم راجبش بیشتر صحبت کنیم.
سلام به شما. من برادری دارم که 28 سالشه. ایشون چند بار شخصا خودشون رفتن خواستگاری، چند بارم ما همراهشون رفتیم و اقدام به خواستگاری کردن. تو مواردی که خواستگاری کردن حالا به هیچ نتیجه نرسیدن چند باری که رفتن. این موارد حالا متفاوت بود و به نظر من دلایل هر کدومش دلایل خاصی داشته، ولی ایشون به جای بررسی به تک تک این موارد همیشه خودش رو زیر سوال میبره و میگه من خوب نیستم، من مشکل دارم، و بعضا حتی میگه من ارزو ندارم، انگار که خودش اعتماد به نفس پایینی داره. مشکل اعتماد به نفس خودشه من فکر میکنم. حالا باید چیکار کنیم که در هر موردی که پیش میاد ایشون خودشون رو زیر سوال نبرن و اعتماد به نفسشون نیاد پایین؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید ما رو.
خب ممنون و سپاسگزارم از این شنونده محترم که تماس گرفتن، به ما اعتماد کردن و مشکلشون رو با ما مطرح کردن. راستی به نظر شما افراد چطوری میتونن اعتماد به نفسشون رو تقویت کنن؟ لطفا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیامک ما 30558 در مورد اعتماد به نفس با ما صحبت بکنید و البته عزت نفس. خب دکتر صالحیان این تلفن رو با هم شنیدیم. ایشون مشکل برادرشون رو نداشتن اعتماد به نفس شناسایی کرده بودن و گفتن که خود برادرم حتی میگه که من عرضه ندارم. آیا اصلا مشکل درست شناسایی شده؟ اعتماد به نفسه؟
ببینید وقتی که برادرشون میگن من عرضه ندارم برای خواستگاری یا من نمیتونم این خواستگاری خوبی داشته باشم، خیلی وقتا واقعا چیزی بیش از اعتماد به نفسه. قبل از اینکه حالا بخوایم واردش بشیم فکر کنم باید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم تا بفهمیم که مشکل این برادر چی هست. اعتماد به نفس یعنی این که من بدونم در یک کار خاص توانایی دارم و میتونم از پس اون کار خاص بر بیام. خیلی اعتماد به نفس موقعیتیه، مثلا من رانندگی خوبی میکنم پس من در رانندگی اعتماد به نفس دارم.
بله.
من در صحبت کردن اعتماد به نفس دارم، من در نمیدونم درس خوندن اعتماد به نفس دارم. اینا خیلی موقعیتیه، کلی نیست. ولی وقتی من کل وجودم رو زیر سوال ببرم، مثلا بگم که من از پس هیچ کاری بر نمیام یا من خوب نیستم، من کلن توانا نیستم، نه در یک موقعیت خاص، در موقعیت‌های مختلف.
بله.
اون موقع دیگه موضوعی خود گسترده تر از اعتماد به نفسه.
یعنی یه شخصی در محل نفسه. کارش میگه من موفق نیستم، در زندگی میگه موفق نیستم، رانندگی موفق نیستم. این اسمش چی هست؟
این عزت نفس.
عزت نفس.
بله. یعنی عزت نفس یک باور کلیه در مورد خودمون، و کسی که میگه من در اینها موفق نیستم در واقع عزت نفس پایینی داره.
بله.
عزت نفس برعکس اعتماد به نفس که خیلی مشخص هست و در مورد یک توانایی خاص هست، کلی تره. یعنی که من خودم رو با تمام نقاط ضعفم و قوتم هم زبان هم بشناسم، یعنی من بدونم من به عنوان یک آدم این نقاط قوت رو دارم، مثلا رانندگی خوب انجام میدم، نمیدونم خوب صحبت میکنم، ولی یه سری نقاط ضعف هم کنارش دارم، و بعد در درجه بعد، بعد از اینکه من اینها رو شناختم، بپذیرم و فکر کنم که خب من خودم رو با تمام این نقاط قوت و نقاط ضعف دوست دارم.
بله.
اون دوست داشتنه و پذیرفتنه اسمش عزت نفس.
درسته. خب خانم دکتر، پس ما با اساساً با دو مفهوم روبرو هستیم.
بله.
اعتماد به نفس و عزت نفس. و اونطور که شما اشاره کردین و بر اساس نظرتون مشکل برادر ایشون عزت نفسه. حالا انشالله در ادامه برنامه درباره چگونگی ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس با هم گفتگو میکنیم. انشالله به این نتیجه برسیم که چطور میتونیم این دو مفهوم رو به دست بیاریم و در کلیه امورمون جاری و ساری کنیم. ممنونم ازتون، برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. اما شما شنونده های محترم میتونید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه ی پیام کوتاه ما 30558 تماس بگیرید، در ارتباط باشید و در مورد اعتماد به نفس و عزت نفس با ما صحبت کنید. خانم دکتر، همین ابتدای برنامه اجازه بدید من لابلای صحبت هاتون پیامک ها و نظرهای شنونده هامون رو هم مطرح بکنم. شنونده به نام لیلا همراه ما هستن، گفتن بچه من سالهای گذشته مشکل جواب دادن درس به شکل شفاهی رو داشت. معلم میپرسه؟
بله.
از دانش آموز گفته همونو اگه بخواد بنویسه میتونه، اما از حرف زدن میترسه.
بله.
این مشکل چیه؟
احتمالاً اینجا موضوع اعتماد به نفس مطرحه، یعنی بچه میدونه که من یادگیری خوبی دارم ولی موقع صحبت کردن اعتماد به نفس کافی نداره. که خب چون اعتماد به نفس خیلی برمیگرده به مهارت.
بله.
با تقویت این مهارت میتونیم که در واقع اون رو تقویتش بکنیم و برطرفش بکنیم. که حالا اگه من میخواید که در مورد در واقع مراحل ایجادش هم صحبت کنم، یعنی گام به گام چه کارهایی باید انجام بشه.
بله بله حتما. یه پیامی که دیگه من بخونم. خانومی به نام حسینی از تهران گفتن دختر 15 ساله‌ای دارم که نه تنها خودش رو زیر سوال میبره، ما رو هم زیر سوال میبره.
بله.
میگه ما خانواده خوبی نیستیم.
درست. ببین خب دقیقاً اینجا بحث عزت نفس مطرحه، یعنی من خودم رو و اون چیزی رو که با من در تماسه مثل خانواده که یک بخشی از هویت و وجود من هست زیر سوال میبرم و هی مقایسه میکنم و فکر میکنم در مقایسه با بقیه ارزشمندی کافی نداره این چیزایی که من دارم، من اندازه کافی خوب نیستم، خانواده‌ام هم اندازه کافی در مقایسه با بقیه خوب نیستن.
بله خانم دکتر، اینطور که حالا از پیامک ها مشخص است و از فحفای کلام شما متوجه شدم که پدر و مادر هم نقش بسیار اساسی میتونن داشته باشن. میتونیم بگیم فقط پدر و مادر؟
نه نمیتونیم واقعا این رو بگیم، خیلی عوامل دیگه هست، یه سری عوامل درونی هست، مثلا مثل ژن ها، مثل ویژگی های شخصیتی آدم ها، خلق و خوش، ولی واقعا اون چیزی که خیلی تأثیر گذاره و نقش مهمی داره بله تجربه های کودکی و مخصوصا ارتباطی که با پدر و مادر در درجه اول شکل میگیره و بعد از اون با مدرسه و دوستان و اینها، ولی نقش پدر و مادر
خب پس اگر موافقین ما قدری برگردیم به عقب، یعنی در زمان کودکی چه عواملی در ایجاد اعتماد به نفس و چه عواملی در ایجاد عزت نفس اثرگذار هستن و دقیقا والدین باید چی کار کنن برای ایجاد این دو احساس؟
ببینید والدین اگر یک سری مهارت ها رو یا یک سری آموزش ها داشته باشن، به راحتی میتونن اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندشون رو بسازن. حالا اولش بیا در مورد اعتماد به نفس که خیلی جزئی تر هست صحبت بکنیم. مهمترین عامل در ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس این هستش که من احساس بکنم با عنوان یک کودک که من رو همونطوری که هستم دوستم دارن، فارغ از این که در واقع چه عمل کردی دارم، آیا نمرم خوب شده یا بد شده، آیا توی مدرسه با دوستم نمیدونم دعوا کردم یا نکردم، فارغ از اینها اگر من بدونم که مادر و پدرم من رو دوست دارن، به من توجه میکنن و اهمیت میدن، حتی اگر رفتارم رو نمیپسندن ولی خودم رو دوست دارن، این مهمترین عاملی هست که باعث میشه در واقع من موانی کودک اعتماد به نفس یا عزت نفس داشته باشم. بنابراین پذیرش بی قید و شرط والدین نقش مهم و بسیار بسیار مهم میده. اینکه والدین فرزندانشون رو مقایسه نکنن با بقیه، اینکه سرزنششون نکنن، اینکه توانایی‌های اونها رو ببینن حتی اگر کوچیکه، این خیلی مهمه. مثلا من خیلی از والدین رو میبینم که میگن که خب نمره خوب میگیره که وظیفه‌شه، نباید فلان کار رو انجام بده. اینجوری نیست. واقعا بچه ما هر گام کوچیکی که برمیداره اگر خوبه باید بدونه که اینها دیده میشه. اگر فرزند من فرض کنه یه دختر خانومی که موهاش رو خیلی قشنگ میبافه، من باید این رو بهش بگم. اگر پسر من نمیدونم تو بازی میکنه خیلی خوب روپایی میزنه، من این رو باید بهش بگم. چرا؟ چون وقتی من به عنوان مادر یا پدر توانایی های بچه‌م رو میبینم و بهش میگم، در واقع دارم به اون یاد میدم که خودت هم توانایی هاتو ببین. و اعتماد به نفس همین بود دیگه، اینکه ما بتونیم توانایی هامون رو ببینیم و بشناسیم. پس ما به عنوان والدین یکی از کارهای مهم دیگه‌ای به جز توجه کردن و پذیرش بچه‌ها که میتونیم انجام بدیم اینه که بهشون بازخورد بدیم، بازخوردهای مثبت درباره توانایی‌هاش. و اگر اشتباهی کردن کارشون رو میتونیم زیر سوال ببریم، مثلا اینکه با دوست دعوا کردی و کتک زدی رو من نمیپسندم، این رفتار درست نبوده. اما اینکه خودش رو زیر سوال ببریم، تو رو دیگه دوستت ندارم، تو دیگه دوست داشتنی نیستی، این باز به عزت نفس و اعتماد به نفس بچه‌ها صدمه میزنه.
دکتر این سرزنش کردنه که حالا مثلا اگر که شما مصداقی هم گفتید دعوا کرده با همسنش با دوستش، سرزنش بشه، این آسیب بهش زده میشه؟
بسته به نحوه سرزنش دیگه. یه موقع هست شما کل وجود فرزندتون رو زیر سوال میبرید، میگی من دیگه دوستت ندارم، دیگه پسر من نیستی، دیگه دختر من نیستی، بله اونجا شما دارید آسیب میزنید. ولی یه موقع هست رفتارش رو زیر سوال میبرید، کارت خیلی اشتباه بود که دوستت رو زدی، این رفتار اصلا رفتار درستی نیست و باید بری جبران کنی، باید بری معذرت خواهی کنی، باید ولی به یک نحوی جبران کنی. نه اینجوری سرزنش کردن صدمه ای نمیزنه.
چون پیامکی داشتیم به نام دانیال، گفتم من پدر مادری داشتم که با سرزنش کردن و مقایسه همه اعتماد به نفس منو گرفتن.
دقیقاً همینطور. مخصوصا مقایسه باز یکی از مسائلی هست که خیلی خیلی آسیب میزنه. مثلا شما فرض کنید نمره 19 میگیرین، خانوادهتون میگن نمرت خوبه ها، بد نیست، ولی دختر مثلا فلانی نمرش 20 شده، همین ولی کارو خراب میکنه دیگه.
خب این دقیقاً چی هست؟ دقیقاً باید چطور پدر مادر انجام بدن؟ چون پیامک بعدی هم مربوط میشه به خانم حسینی، گفتم به عنوان یک مادر میدونم که مقایسه کردن اشتباه، اما راه جایگزین چیه که ترغیب بشه؟
درسته. ببینید راه جایگزین اینه که اولا من برای فرزندم یک انگیزه ایجاد بکنم، یک هدفی بذارم، هدف قابل دستیابی. مثلا اگر پسر من شده 15 دوستش شده 20، من نمیتونم انتظار داشته باشم که تو امتحان بعدی یهو 15 رو بکنه 20. پس من یک سری قدم ها براش میچینم، خب بدون اینکه در واقع مقایسهش بکنم با دوستش، من میخوام که از نقطه آ برسه به نقطه ب، یه سری قدم ها رو این وسط میچینم و بعد شروع میکنم به انگیزه دادن بهش که اگر شما تلاش بکنی نمرت از 15 بشه 16 چه دستاوردی برات داره.
خب دقیقاً قدم ها چی هست؟
ببینید اولین قدم اینه که ما در واقع بیایم این باور رو در فرزندمون ایجاد کنیم که تو میتونی تغییر کنی. اگه شدی 15 تو توانایی اینو داری که بشی 20. از کجا این رو میگم؟ از اینکه مثلا فلان درس تاریخو یادت میاد پارسال تلاش کردی، فلان جا یادت میاد پیشرفت کردی، بهش یادآوری میکنیم که تو در واقع توانایی تغییر رو داری. بعد از اینکه اون فهمید و پذیرفت که میتونه تغییر بکنه، حالا بهش انگیزه میدیم. اگر تغییر کنی چه اتفاقی برات میفته؟
بله.
اگر تغییر بکنی چه چیزهای خوبی اتفاق میفته برای تو؟
بله.
و بعد براش گامها رو مشخص میکنیم. تو قرار نمرت بشه 20، هدف نهایی ما اینه که 5 نمره مثلا پیشرفت بکنی. قدم به قدم چجوری نمرت رو بکنی 16؟ یک ساعت بیشتر بخونی، آیا این اتفاق میفته؟ اگر مثلا توی اتاقت مثلا در رو ببندی حواست بهتر جمع میشه. یعنی ما بیاییم قدم ها رو مشخص بکنیم پله پله تا به اون مقصد نهایی بخواد برسه.
پس در واقع این میشه یک هدف گذاری برای والدین.
بله.
این هدف گذاری تا چه سنی باید برنامه‌ریزی بشه؟
این هدف گذاری تا سالها میتونه باشه، تا یه زمان که خود ما برای بچه ها میکنیم، بعد از اون بچه ها خودشون یاد میگیرن و برای خودشون
برسونه پدر مادر به نوجوانی. حتی جوانی.
بله دقیقا، نوجوانی دیگه تقریبا سنی هست که بچه ها اگر به اندازه کافی تمرین شده باشه توی خونه این هدف گذاری دیگه یواش یواش خودشون میتونن که این هدف ها رو بر خودشون تعیین بکنن.
بله.
و بعدش اینه که در واقع ما به جای اون مقایسه بیایم پله های پیشرفت بچه رو تعریف بکنیم و بعد در کنارش قرار بگیریم و حمایتش بکنیم و تشویقش بکنیم برای هر یه پله‌ای که بالا رفته، هر یه قدمی که برداشته برای اینکه به اون مقصد نهایی برسه. اونجاست که در واقع فرزند من عزت نفس و اعتماد به نفسش خیلی بالا میره، برای اینکه احساس میکنه خب من قدم اول رو برداشتم، قدم دوم، قدم سوم، خب پس من میتونم تا قدم دهم برم جلو.
بله.
و در واقع اون حمایت نقش مهمی برای افزایش اعتماد به نفس بچه‌ها. خانم
دکتر یه جمله خیلی کوتاه، یه جمله دو کلمه ای هست، تو میتونی.
بله.
بچه اگر کار خطایی انجام داد خیلی در واقع به صورت ملایم بهش گفته بشه، تذکر داده بشه.
بله.
در کنارش و در مقابل بلا فاصله بگن ولی تو میتونی، مثلا حالا که نمره 15 گرفتی تو میتونی تبدیلش بکنی به 18 و به 20. این تو میتونیه خیلی میتونه مهم باشه.
این تو میتونیه خیلی مهمه به شرط اینکه من فرزندم رو به جایی برسونم که اون هم بدونه که میتونه. اینکه فقط من بگم میتونی ولی اون فکر کنه نه من نمیتونم تاثیرگذار نیست. ولی من به عنوان مادر بار مثال هایی که براش میزنم، با یاداوری هایی که بهش میکنم، با همراهی و کمکی که میتونم، میتونم این باور رو در خودش هم ایجاد کنم که همونجور که مامان میگه من میتونم.
اون مثال ها چی هست؟ چی باید گفته بشه به کودک؟
یکی از مسائلش اینه که آیا تو زمانهای دیگه بوده که تو این موقعیت قرار بگیری و فکر کنی که نمیتونم ولی با تلاش تونسته باشی؟ بعد براش یادآوری میکنیم، همونطور که گفتم مثلا پارسال یادت میاد ریاضی رو تلاش کردی مثلا نمرت رفت بالا، یادت میاد نمیدونم فلان کار رو این کار کردی فکر میکردی نمیتونی، نمیدونم موسیقی یاد بگیری ولی تونستی، نمیتونی دوچرخه سواری کنی ولی تونستی. این که یادش بیاد که این باوره خیلی وقتها زیر سوال رفته و خیلی وقتها اینجوری نشد. یکی دیگه از چیزهای این هستش که بهش یادآوری بکنیم که در واقع آیا کسی رو میشناسی؟ مثلا یادت میاد که علی دوستت فکر میکرد نمیتونه مثلا شنا یاد بگیره ولی تونست؟ پس آدم ها الزاما وقتی میگن نمیتونی معنیش نیست که واقعا نمیتونن، خیلی وقت ها میتونن. یعنی بچه به این تغییر باور برسه که من میتونم، درسته که فکر میکنم سخته ولی میتونم. و یه موضوع مهم این هستش که درسته سخته، ممکنه تو شکست باشه.
بله.
ممکنه بار اول و دوم اون خوبی که میخوام نباشه ولی این تغییر امکان پذیره.
بله بسیار خب، برمیگردم و بازم با شما صحبت میکنم. ساعت هم اینک 14:50 است. صحبت ها و نظرهای شما در این برنامه برامون اهمیت داره. دوست داریم در این برنامه راهکارهای شما رو در خصوص اعتماد به نفس و عزت نفس بشنویم و از نظرهای شما هم برای حل مشکل امروز و موضوع برنامه‌مون استفاده کنیم. پس لطفاً 30558 سامانه پیامک ما و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 رو فراموش نکنید.
به باقی هاشو رو دیگری پشت چراغ سر.
من هیچ اعتماد نفس خوبی ندارم، بعدم نوبینام هستم، با گفتم واقعا اصلا چه کار کنم، مثلا اعتماد نفسم داره بالاتر و مثلا کمتر شک داشتم باشم کارهایی که انجام میدم و کمتر فکر داشته باشم.
ممنون و سپاسگزارم از این شنونده خوبمون که تماس گرفتن با برنامه‌مون و این مشکل رو مطرح کردن. ما حتما برمیگردیم در خصوص بزرگسالی صحبت میکنیم، چون به هر حال میدونیم هممون که هر چند پدر و مادر با توجه به اینکه کارهایی رو انجام بدن که عزت نفس و اعتماد به نفس به ما منتقل بشه و یا کارهایی رو که انجام ندن و این دو مورد به ما منتقل نشه، اما ممکنه در بزرگسالی سن 30-35-40 سالگی این قضیه برعکسش اتفاق بیفته. من حتما در مورد این سوال از خانم دکتر میپرسم و شنونده ای هم حتی خانم فریبا زنگنه پیام کوتاه دادن و گفتن خواهرزادم الان میره پایه سوم راهنمایی، تمام موارد و راهکارها رو که الان کارشناس برنامه اشاره کردن براش به کار بردیم، ولی باز نسبت به درس بی تفاوت و سطح نمراتش پایینه. خانم دکتر، پدر و مادر چه کارهایی رو باید انجام بدن و چه کارهایی رو نباید انجام بدن؟ حالا در بخش قبلی شما به مورد سرزنش اشاره کردید، به مورد مقایسه کردن اشاره کردید، یه پدر مادر چه کاری میتونه انجام بده برای این دو مورد؟
ببینید، یه سری کارها هست که خانواده‌ها در خونه میتونن انجام بدن و به شدت روی اعتماد به نفس بچه‌ها اثر داره. ما دوباره برگردیم به تعریف اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یعنی که فکر کنم من میتونم، من مهارت انجام اون یه سری کارها رو دارم و من اگر بخوام میتونم یه سری کارها رو انجام بدم. حالا مثلا فرض کنید شما وقتی توی یه خونه این مسئولیت هایی به بچه ها داده میشه، مسئولیت هایی که در خور سن و مهارت های بچه هاست، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی این که وقتی من به عنوان یک بچه یک مسئولیتی بهم داده میشه و میتونم اون رو انجام بدم، احساس میکنم که خب پس من توانا هستم دیگه. و این وقتی خانواده هم بهش بازخورد میدن که تو تونستی این کاری رو که بهت گفتیم انجام بدی، یواش یواش فرزند من یاد میگیره که توانایی هاشو ببینه و بهش باور کنه. مثلا فرض کنید توی خونه مثلا میگم یه پسری وظیفه نون خریدن داره، خب اگر واقعا سنش جوری هست نمیتونه این کار انجام بده و داره خوب انجام میده، همین که خانواده بهش بازخورد بدن نونی که خریدی خیلی تازه بود، این نونی که این دفعه خریدی خیلی خوب بود، همین باعث میشه که فرزند من فکر کنه خب پس من از پس مسئولیتی بر اومدم، من از پس یه کاری بر اومدم و این خیلی مفیده. حالا تو زمینه‌های مختلف وقتی بچه‌ها مسئولیت داشته باشن بسیار میتونه مؤثر باشه.
بله.
یکی دیگه از کارهایی که باز خانواده‌ها میتونن انجام بدن و خیلی خوب هست این هستش که بچه‌ها رو در تصمیم‌گیری‌های خونه در واقع تا اونجایی که میشه دخیل بکنن. مثلا میگم فرض کنید که ما می‌خوایم برای یک روز تعطیلی برنامه ریزی کنیم، این که پدر و مادر با هم تصمیم بگیرن و بعد به بچه اعلام بکنن
بله.
یک در واقع پیامدی داره و این که فرزند من احساس بکنه که میتونه تأثیر گذار باشه یک پیامد دیگه ای داره. وقتی فرزند من احساس میکنه که ازش سوال میشه که تو دوست داری مثلا این آخر هفته کجا بریم، یعنی این که تو مهمی، یعنی تو ارزشمندی و نظر تو مهمه و تو توانایی تصمیم گیری هم در این حال داری. خب این ارزش گذاشتن به فرزند و دخیل کردنش در مسئولیت در واقع تصمیم گیری هایی که در خونه هست میتونه خیلی زیاد روی عزت نفسش تاثیر بذاره.
خب خانم دکتر، پس ما متوجه شدیم که پدر و مادر نقش بسیار بسیار مهم میدارن، اما متاسفانه ما هنوز پدر و مادرهایی رو داریم که این نکات رو نمیدونن.
بله.
و باهاش آشنا نیستن.
بله.
مثل پدری که میگه خب من پول میدم به بچم، دارم توجه میکنم بهش دیگه، بله، دارم محبت میکنم، همین خودش اعتماد به نفسه، همین عزت نفسه، پول تو جیبش هست، بله، خب هیچ کدوم این کاری که شما گفتید و انجام نمیده.
بله.
یکی از شنونده هامون هم به همین نکته اشاره کرده، خانم مهین دهخانی از فارس، گفته وقتی پدر و مادر هنوز به خودشون اعتماد به نفس ندارن، چطور میتونن فرزندان خوبی با اعتماد به نفس بار بیارن؟ کودکان قربانی خودخواهی بزرگترها میشن.
بله.
پدر و مادر واقعا چطور میتونن این موارد رو رعایت کنن، یاد بگیرن و به کار ببرن؟
آموزش خیلی مهمه، یعنی اینکه خانواده ها بدونن که در قبال فرزندی که دارن پرورش میدن باید یک سری مهارت ها کسب کنن، مهارت فرزند پروری، مهارت ارتباط برقرار کردن خیلی مهمه. یک نکته که هم شما اشاره کردید و خیلی مهم بود، این صرف وقت. خیلی وقتا خانواده ها فکر میکنن توجه یعنی پول خرج کردن. این اشتباه محضه. فرزند من بیش از این که به پول من احتیاج داشته باشه، به وقت و توجه من نیاز داره. یعنی بازی که من به عنوان یک مادر مثلا نیم ساعت با بچه‌م انجام بدم در روز، طول روز، یا هم کلامی که با فرزند مثلا نوجوانم داشته باشم نیم ساعت، چندین برابر اون هزینه‌ای که براش میکنم در واقع در زندگیش موثره.
بله.
و عزت نفس بچه من با این توجهی که بالا میره. وقتی من باهاش بازی میکنم، بهش این پیامو میدم که تو الان از همه مسائلی که دور و بر من هست، از آشپزیم، از کارم، از تلویزیون، از همه اینها تو مهمتری. و خب همین یعنی که تو عزت نفس در واقع منتقل میکنیم.
بله.
به بچه‌م. پس این خیلی مهمه، اون صرف وقت، صرف توجه، اون عشق و علاقه بی قید و شرط، اون پیامی که ما داریم به فرزندمون میدیم که تو مهمی، تو ارزشمندی. البته حواسمون باشه یک تعادلی هم باید برقرار بشه، یعنی بچه‌ای که در کودکی فکر میکنه در تحت هر شرایطی محقه، باید اول نیازهای اون برطرف بشه، نمیتونه صبر بکنه برای اینکه نیازهای مثلا خواهر و برادرش اول برطرف بشه، همون فردی که در بزرگسالی نمیتونه مثلا توی صف وایسه چون فکر میکنه خب من از همه مهمترم، من از همه با ارزشترم. این یک باور اشتباهه.
بله.
این تعادل خیلی مهمه.
شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ای کاش حالا بتونیم در این برنامه، در برنامه‌های آینده، به مهارت‌های فرزند آوری بپردازیم. واقعا خیلی مهمه. شاید یه بخش خیلی کوچیکش فرزند آوری باشه، اما اون تربیت بچه و چه مهارت‌هایی من والد داشته باشم، این میتونه نکته خیلی مهمی باشه. 0903 انتهای شمارهشون 2877 سوال کردن چگونه میشه در جوونی که اختلال دو قطبی نوع یک دارن اعتماد به نفس و عزت نفس به وجود بیارن.
درسته.
بفهمید.
ببینید، وقتی اختلال دو قطبی مطرح میشه، یکی از موضوعاتی که همراهش مطرح میشه اینه که حتما درمان دارویی هست. یعنی حالا به صورت ویژه این اختلال حتما باید تحت نظر روانپزشک و با دارو انجام شه. ولی با فرض اینکه این شنونده عزیز ما درمان دارویی رو دارن میگیرن.
بله.
و تحت درمان هستن، حالا بحث اعتماد به نفس و عزت نفس در واقع با در درجه اول شناخت واقعی خود و توانایی های خوده، یعنی که من واقعا حد و حدودم رو بشناسم، بدونم که در فلان کار خیلی مهارت دارم، در اون یکی کار خیلی مهارت ندارم، یک در واقع چشم انداز واقع بینانه نسبت به خودم داشته باشم.
بله.
نه اون یک چیز رویایی یا برعکس تمام توانایی هامو دست کم بگیرم،
یعنی یک کاری که دقیقاً من بلدم انجام بدم.
بله.
و دارم این کارو انجام میدم. چون یکی از شنونده‌هامون هم از سنندج گفتن من سر و پا گوشم و با اعتماد به نفسم شیرینی زبان درست میکنم. خب من بلد نیستم.
بله.
ولی کسی که بلده اعتماد به نفسش هم داره.
بله.
این میشه اعتماد به نفس.
درسته. و این در واقع شنونده عزیز ما که فرمودید، ایشون باید در واقع خودشون رو اول اینجوری بشناسن و بعد بپذیرن، یعنی من با وجود اینکه اختلال دو قطبی دارم، با وجود اینکه در فلان مسائل مهارت دارم و در جاهای دیگه مهارت ندارم، با وجود اینکه یک سری مشکلات دارم یا ندارم، این پکیج من
که شامل همه ویژگی های من قابل پذیرش و قابل احترامه. در درجه اول برای خودم و من احساس خوبی باید نسبت بهش داشته باشم و بعد از اون این احترام رو از بقیه هم طلب میکنم. یعنی من انتظار دارم که اطرافیانم به من احترام بذارن. ده. اگر احترام نمیگذارن، اگر مثلا بیماری منو زیر سوال برن، من میتونم باشون ارتباط کمتری داشته باشم یا میتونم مجابشون بکنم که من با وجود اینها محترمم و قابل ارزشمندم. این پذیرش ارزشمندیه خب چیزی که هم در واقع مهارت میخواد، تمرین میخواد، احتمال داره که درمان لازم داشته باشه، اما بسیار یعنی نقطه بسیار مهم و کلیدیه داشتن عزت.